برم و هر روز به پشت میز خود بشینم و مراجعینم بیان و تقاضای از او داشته باشن یا اصلا مراجعین نداشته باشن، اما بیرون از اداره کارهای منتظر تصمیم و برنامه اجرا و مسئول باشه، میتونین حدس بزنین که چه اتفاقهایی پیش خواهد آمد؟ کمترین اتفاق بی‌نظمی است، گدودی و آشفتگی مدیریتی است. خب بازم گفتنی ها حتما شما دارین، کوشش کنین و ما هم خواهش میکنیم که از طرق مختلف همراه کافه صبح باشین. مثلا گزارش که همکار ما نیلوفر نوروزی به سراغ یک دوست رفته در کابل، ببینیم که گپشان به کجا میرسه.
سلام دوستان عزیز، بسیار زود خوش آمدین، صبح بخیر، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین و صدای من از کابل میشنوین. موضوع ما هم امروز در ارتباط به ایست که مسئولین چطور میتونن که برنامه ریزی و سرشته داشته باشن و چرا لازم است که مسئولین باید با برنامه باشن. از یکی از همشهریای ما میشنویم. سلام، خوش آمدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، نام من از میرحسین شریفی از ولایت دایکندی. من کامپیوتر ساینس میخونم در کوانتونی کابل، بخش سافتویر انجینیرینگ.
زنده باشین. خب برام بگوین که به نظر شما اگر مسئولین دولت بی سرشته و برنامه باشن چی خواهد شد و چرا باید مسئولین با برنامه باشن؟
خب اینا آینده مردم را و راه و رویش مردم را نشان میده و راهنمایی میکنه. اگر اینا به برنامه باشد، کل مردم و کل جامعه با به برنامگی میره و هر چی که ملت داره از مزی فکر و تفکر یا برنامه مزی دولت است، که اگر دولت برای مردم خود کدام برنامه ریزی، کدام پیشنهاد، کدام کاری را انجام ندهد، جامعه هم رو به رکود میباشد. هر ملت میتونه دولت خود هم تقویه کنه و دولت میتونه که سرنوشت ساز یک ملت باشد.
خب امروز فکر میکنین که مسئولین چقدر با سرشته و برنامه هستن و در کدام حوزه ها قوی بودن، قوی عمل کردن و در کدام حوزه ها هم ضعف داشتن؟
بله، دولت میتونه در بخش های مختلفی ضعیف و قوی باشه. امروزه مسئولین دولت زیادتر در بخش تطبیق علوم اسلامی زیادتر فعال هستند و امر به معروف و بعضی ساختسازهای جاده و راه و سرک زیاد کوشش دارند و در بخش نظام آموزشی یک ذره وری کم توجهی و ضعیفی هست که ما خود ما مسئول هستیم و میبینیم به چشم.
و اگر شما یک مسئول دولت باشین، روی کدام مسائل زیادتر برنامه ریزی میکنین؟
اگر من مسئول دولت بودم، زیادتر روی آموزش، روی پرورش آموزش شاگردان، زیادتر روی بخش هایی که امروز جهان در حرکت هستند مثل بخش کامپیوتر ساینس، تیپ، این چیزها رو زیادتر جدی میگرفتیم و در از نوع اقدامات جدی انجام میدن که مثل دیگر دولت ها در سر یک کوش مصنوعی خود $200 میلیون خرج میکنه و مسئولین خود تشویق میکنه و جایزه میمانه تا راه های بهتر و کارهای زیادتر را انجام بده. پس دولت هم امروزه اگر ما مسئول دولت بودم که کدام کاری برای مردم انجام میدادم، زیادتریش در بخش آموزش چون ما ضعیف هستیم.
بسیار خوب، زنده باشین. من تشکر میکنم از شما برادر عزیز، وقتتون خوش.
تشکر، سلامت.
عزیزان شنونده، کافه صبح ادامه دار از رادیو دری بشنوین و با همکاران باشین. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
بکافه صبح سر بزن،
بکافه صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
خب پس از مسئول با برنامه است، از طرف مقابلشون مسئول بی برنامه، مسئول بی مدیریت، مسئول بی ارتباط با شغل و تخصص و کاری که به او داده شده. خود حکومت‌های مختلف در افغانستان بوده که اگر نمی بودن وضع افغانستان به این حد نمی رسید. خب مسئول بی برنامه بودجه را به جای مصرف میکنه، یکان تایش هم عین استفاده شخصی میکنن در حالی که اوضاع اقتصادی مردم خراب است و اگر مسئولی پولای مملکت حیف و مایل کنه، خب به گفته مردم دیگه خیلی قاره خداست. حالا شما که با دوایر حکومتی در حکومت های مختلف سر و کار داشتین، مسئول بی برنامه اگر دیده باشین راجبش گپ بزنین و مدیری که مدیریت یاد نداشته باشه.
برنامه ریزی در حوزه دولت خب بسیار یک برنامه ریزی کلان است، چون دیگر برنامه ریزی برای شخص خود آدم نیست، بر میلیون ها هزارها آدم هست که مسئولیتشان با دولت هست. اگر که برنامه ریزی در دولت نباشه، یک کشور از هم میپاشه، اول از همه دولت از هم میپاشه و کشور از هم میپاشه.
بله، همه قسمت و تشکر از شما. به سراغ دوستایی بریم که پیامک روان کردن به کافاسوب و سپاس از اینا. خانم شگوفه از بامیان گفته مسئول خوب وظایفش با نظم و دانش انجام میده. بشیر جان از غزنی گفته که مسئول با برنامه با تلاش و تدبیر کار به سر انجام میرسانه. نسیمه از قندوزم گفته که مسئول با سرشته با کارش اعتماد همگانه جلب میکنه.
برنامه‌ریزی نسبت به چند سال گذشته در دولت بهتر شده، دقیق‌تر هست، حداقل در بین جامعه کما بیش صحبت میشه، گفتگوها و نگاه که در سطح جامعه بین مردم هست و حتی در رسانه ها آدم میبینه بهتر شده، اما نیاز به کار بسیار زیادی داره.
خب، فرصت اندکی داریم تا خبرهای چند تا پیامک دیگه هم بخونیم که قرضدار شما نشیم، به خصوص که امروز چهارشنبه است دیگه، هفته جوزا شد. وای، فرید جان از پروان گفته کسی که برنامه داره و کار میدانه مسئول شایسته است. دقیقا درست است. حمید خانم از بلخ گفته که مسئول با سرشته کارش با دقت و برنامه پیش میبره. زبی الله از ننگرهار گفته که مسئول خوب با برنامه و تلاش کارش به درستی انجام میده. تورپیکه از بدخشان گفته که مسئول با سرشته با صداقت وظایف خود انجام میده. قیوم خان از خوست گفته که مسئول با برنامه کار با تدبیر به پایان میرسانه. نازو از فراه گفته که مسئول با سرشته با کار خوبش رضایت همه را به دست میاره. خیلی عالی، تشکر. زمان نداریم، اما زمان داریم برای یک سلام خوب، برای یک سلامی که به ما جان ببخشه. در نزدیکی بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام هستیم و حتما دل شما پر میکشه به سمت خراسان کیست که پیغام ما سوی خراسان برد. انشالله که ما توفیق داشته باشیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرى يا صلاة كثيرة تامة راكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
8 صبح کابل شد. صبحتان بخیر. خبرها و رویدادها را می‌خوایم مرور کنیم با کمک همکار ما جناب آقای شجاعی عزیز. سلام، صبح شما بخیر.
سلام بر شما جناب آقای مجاب و همه شنوندگان عزیز. ان شاءالله که روز خوبی را آغاز کرده
باشید. بخیر باشین، در خدمت شما.
در خدمت شما.
زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. پس از ماها بررسی و طی مراحل قانونی چندگانه، سرانجام سرویس امنیت فدرال روسیه به طور رسمی تحریم طالبان و ممنوعیت فعالیت این گروه را به حالت تعلیق درآورد. سرویس امنیت فدرال روسیه فهرستی از 63 گروه و سازمان ممنوعه در این کشور را منتشر کرده است که نام طالبان در آن دیده نمی شود. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرده است که این قانون بر اساس حکم دیوان عالی روسیه اجرا می شود. دادگاه عالی روسیه در آخرین روزهای ماه حمل پیشنهاد دادستانی کل این کشور را درباره حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه پذیرفت. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، روسیه سمت و سوی سیاست خود را در جهت بهبود روابط با این گروه تنظیم کرده است. حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی مهمترین جلوه این رویکرد است که در ماه‌های اخیر تصویب و اجرای آن در نهادهای مختلف قضایی، سیاسی و اجتماعی روسیه کلید خورده بود. لغو رسمی تحریم طالبان از سوی روسیه در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت این کشور برای نخستین بار مقامات طالبان را به 13 نشست بین‌المللی امنیتی که در مسکو در حال برگزاری است دعوت کرده است. اخیراً نیز در نشست کازان روسیه پرچم طالبان را در کنار پرچم‌های دیگر قرار داده بود. معاونت اقتصادی کابینه طالبان از اختصاص حدود 80,000 جریب زمین برای ساخت 36 شهرک صنعتی خبر داده است. این زمینه‌ها برای توزیع در اختیار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته است تا برای ساخت شهرک صنعتی در 28 ولایت از آن بهره گیری شود. بر اساس اعلام معاونت اقتصادی طالبان، وزارت صنعت و تجارت تاکنون 649.5 جریب زمین را در 8 ولایت میان 125 شرکت توزیع کرده است. در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری اسلام ایران به عمان، 18 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا رسید. این 18 سند با هدف نهادینه سازی همکاری های دو جانبه و گسترش روابط در حوزه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رسانه‌ای، فناوری، انرژی و معدن میان مسئولان ایران و عمان به امضا رسید. همچنین در حاشیه این مراسم از تمبر یادبود مشترک جمهوری اسلام ایران و سلطنت عمان به عنوان نمادی از پیوندهای فرهنگی و تاریخی دو کشور رونمایی شد. سازمان ملل بازگشایی گذرگاه‌های غزه را خواستار شد و بنیاد بشردوستانه غزه را گمراه کردن اذهان خواند. اسلام میکنم سازمان ملل بازگشایی گذرگاه‌های غزه را خواستار شد و بنیاد بشردوستانه غزه را گمراه کردن اذهان خواند. ینس لائرک از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفت آنچه واقعا مورد نیاز است بازگشایی همه گذرگاه‌ها به غزه، ایجاد محیطی امن در داخل غزه و تسهیل سریع‌تر ماموریت‌ها و تایید نهایی همه کمک‌های اضطراری است که در خارج از مرز وجود دارند و باید وارد شوند. لائرک همچنین خواستار پایان دادن به محدودیت‌های اسرائیل بر نوع کمک‌هایی شد که اجازه ورود به غزه را دارند که به گفته او دستچین شده است و با نیازها مطابقت ندارد. سازمان ملل متحد دیروز هم اعلام کرد هیچ اطلاعی در مورد این که آیا بنیاد بشردوستانه غزه واقعا کمکی در غزه توزیع کرده است یا خیر ندارد. سخنگوی دفتر بشردوستانه سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران عملیات گزارش شده این بنیاد را گمراه کردن اذهان خواند. جولی توما سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد گفت آژانس‌های سازمان ملل متحد هیچ اطلاعاتی در مورد تحویل هر گونه تدارکات توسط نیروهای بنیاد بشر دوستانه غزه به این منطقه ندارند. توما گفت ما می دانیم چه کمک های مورد نیاز است، می دانیم چه کالاهایی کم است و از هدف تامین این نیازها هر روز فاصله داریم. سخنگوی آنروا افزود نیازها حداقل ورود 500 تا 600 کامیون پر از تدارکات است که باید وارد غزه شوند، نه تنها غذا بلکه دوا، تجهیزات پزشکی، واکسین برای اطفال، سوخت، آب و سایر مایحتاج اولیه برای بقای مردم. صدر اعظم اسپانیا و رئیس جمهور مصر بر مخالفت با تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد باریکی غزه و کوچاندن اجباری ساکنان این منطقه تاکید کردند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ضمن بررسی اوضاع فلسطین بر مخالفت قاطع خود با تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد غزه و تلاش‌های این رژیم برای کوچاندن اجباری فلسطینیان از سرزمین خود تاکید کردند. دو طرف همچنین بر ضرورت برقراری آتش بس فوری، ارسال کمک‌های انسان دوستانه به باریکی غزه و نیز جلب حمایت از اجرای طرح عربی اسلامی برای بازسازی باریکی غزه بدون کوچاندن ساکنان آن تاکید کردند. ولیعهد کویت تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزبندی‌های جون سال 1967 را خواستار شد. شیخ صباح خالد الحمد الصباح ولیعهد کویت در دومین اجلاس سازمان شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسئان در مالزیا بار دیگر با موضوع همیشگی کویت در قبال مسئله فلسطین و حق فلسطینی‌ها در تشکیل کشور مستقل بر اساس مرزبندی‌های جون سال 1967 به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد. ولیعهد کویت از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کنند و فشار لازم را برای توقف تجاوز به عمل آورند و حفاظت بین‌المللی از شهروندان را تضمین کند. شیخ صباح خالد حمد الصباح درباره سوریه نیز گفت که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از تحولات مثبت این کشور استقبال و بر حمایت خود از تمامی تلاش‌های جاری برای تحقق امنیت و ثبات و حفظ حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی آن تأکید می‌کنند. ولیعهد کویت همچنین بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، جرایم سازمان یافته، افزایش تبادل اطلاعات امنیتی و بهبود قدرت مقابله با بحران‌ها تأکید کرد. و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ادعاهای یک رسانه عربی درباره وجود اختلافات داخلی در این جنبش را تکذیب کرد. هشام قاسم مسئول رسانه جنبش حماس در خارج گزارش شبکه سعودی العربیه درباره وجود اختلافات بین سران سیاسی و نظامی جنبش در غزه در خصوص قضیه ایدان الکساندر اسیر صهیونیستی آمریکایی که به تازگی آزاد شد را رد کرد. اصلاح میکنم، هشام قاسم مسئول رسانه جنبش حماس در خارج گزارش شبکه سعودی العربیه درباره وجود اختلافات بین سران سیاسی و نظامی این جنبش در غزه در خصوص قضیه ایدان الکساندر اسیر صهیونیستی آمریکایی که به تازگی آزاد شد را رد کرد. این مسئول حماس گفت این ادعاها افترا و بی اساس و فقط شایعاتی است که این شبکه عادت به ترویج آن دارد. قاسم افزود این گزارش شامل مجموعی از دروغ‌ها و اتهاماتی است که سران مقاومت را هدف قرار داده است، در حالی است که ملت فلسطین در غزه در نبرد موجودیتی ضد جنگ، نسل‌کشی و گرسنه‌سازی رژیم اشغالگر قرار دارد. این مسئول حماس خواستار عذرخواهی شبکه العربیه شد و از این شبکه خواست تا انتشار روایت‌های رژیم اشغالگر و دنبال‌روی از تبلیغات گمراه کننده آن را متوقف کند. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. همچنان با رادیو دری همراهی بفرمایید.
یک پیاله چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو کافسو.
خب عزیزان، با ادامه کافه صبح رادیو دلی در خدمت شما هستیم. ساعت 8:30 به وقت کابل است و راجع به مسئول با برنامه و با سرشته همراه شما گپ میزنیم که چی ویژگی ها و چی خصیصه هایی باید داشته باشه و مردم چگونه اونا را میشناسن، با چه صفاتی، و اگر خلاف قضیه باشه چه اتفاقی در جامعه میفته. پیامکای باز هم به دست ما رسیده را ایسته و فایل های صوتی هم آماده نشر است و اینا ان شاء الله گفتمان موضوعی ما را به یک سرانجام خوب برسانه.
بیشتر امی بخش امنیت و بخش تحصیل که دوتا اگر پیشرفت توید مثلا برنامه خوب داشت و پیشرفت کرد، مطمئن باشیم دیگه مردم پیشرفت میکنن. چون تحصیل و اولی که امنیت باشه، اگر امنیت بود میتونن مثلا راحت تحصیل کنن و باید اگر چون سر تحصیلی رو باید بالا بزنن، برنامه ریزی کنن که بیشتر سر تحصیلی یک مملکت اگر بالا رفت میتونن آخری پیشرفت های دیگه در کشور باشید.
خب، مسئول با سرشته و با برنامه گفته شده که باید دانش کاری خود و کارمندای خود در مجموعه‌ای که کار میکنه بروز کنه. بروز کردن کارم نیاز به آموزش و نیاز به دانش نوین داره و هرچند یک بار شاید قوانین تغییر کنن. خود این هم یک مسئله است که آموزش ضمن خدمتم حتما باید مد نظر باشه. قوانین قدیم هم شاید بر بعضی از کارمندا و مدیرا واضح و شفاف نباشن و این دیگه مسئله. بروز بودن مسئولین و کارمندان نهادهای حکومتی هم خود این نهادها را از درد سر خلاص میکنه و هم مردمی را که با اونا سر و کار دارن به اشتباه و ابهام میرسانه. شما تصور کنید مثلا دکتری تعلیمات طبی را مثلا 30 سال پیش فرا گرفته و هنوزم کار، یا 20 سال پیش فرا گرفته، اصلا 10 سال پیش فرا گرفته و حالا اتفاقات زیادی در دنیا در حوزه صحت افتاده و او دوباره خود بروز نساخته، خب میتونه خطرات را ایجاد کنه. به همین شکل سایر دوایر خدمتی در جامعه هم اگر بروز نباشن، مردم دچار سرگردانی میشن و این حداقل کار است. اگر آسیب نبینن که دیگه هیچ.
برنامه دولت معلوم نباشد دیگه همه مردم نابود میشه، زندگیش چون همه چیز دولت رو من داره چی تحصیلی و امنیت. وقتی امنیت نبودم درس خوانده مثلا نیچ کار دیگر از همه خاطر باید همیشه دولت یک از چیزایی که باید داشته بشه همیشه برنامه درست دقیق باشه.
سوال موضوعی است که مسئول با سرشته و با برنامه کی است؟ پیامک زیادی رسیده و ایجان از پکتیکا گفته مسئول با برنامه کارش با نظم و تلاش به پیش میبره. رحمت الله از زابل گفته مسئول با سرشته و با برنامه امور با دقت و نظم به انجام میرسانه. خانم شگوفه از هلمند گفته مسئول با دانش و برنامه ریزی همه امور به بهترین وجه. سامان میته صبور از کاپیسا گفته مسئول با برنامه با مهارت و تدبیر مسیر پیشرفته هموار میسازه. سپاس از یک کتان که هر کمتر نکاتی را علاوه کردین به مبحث موضوعی برنامه. ساعت 8:14:45 شد و نوبت رسیده به گزارش هواشناسی از کافه صبح. گزارش هواشناسی درباره افغانستان. سلام و صبحتان بخیر سرکار خانم آهنگرزاده.
با نام و یاد خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجری گرامی، همچنین شنوندگان محترم برنامه کاف صبح. در خدمتتونم با پیشبینی وضعیت جوی برخی از شهرهای کشور افغانستان. کابل در ساعت بعد از ظهر امروز و فردا گاهی رشد و افزایش ابر خواهد داشت که برای بعد از ظهر فردا با افزایش سرعت باد هم همراه میشه. از فردا تا روزهای ابتدایی هفته آینده وزش باد به عنوان پدیده جوی قابل ذکر در کابل پیش بینی میشه. امروز و فردا حداکثر دما در کابل 32 تا 34 درجه خواهد بود. انتظار داریم از روز جمعه روند کاهش 4 تا 6 درجه دما در کابل آغاز بشه. در مزار شریف آسمان در اکثر ساعات صاف و آفتابی، خصوصا فردا بعد از ظهر گاهی با وزش باد خواهد بود. تا پایان هفته دما در گرمترین ساعات روز در مزار شریف به 32 تا 34 درجه میرسه.
بله.
و ما فیض‌آباد در ولایت بدخشان شب گذشته و اوایل وقت امروز در پاره نقاط شاهد بارش پراکنده باران بود. امروز به تدریج کاهش ابرناکی و آسمانی صاف تا قسمت ابری رو برای فیض‌آباد پیش بینی می‌کنیم. فردا بعد از ظهر و شب هم افزایش ابر و افزایش سرعت باد، البته بدون بارش، رو فیض‌آباد خواهد داشت. حداکثر دما تا پایان هفته در فیض‌آباد بین 32 تا 34 درجه خواهد بود. و مردم شریف هرات برای بعد از ظهر امروز در ساعتی رشد ابر و افزایش سرعت باد همراه با گرد و خاک رو شاهد خواهند بود که فردا انتظار داریم باز هم باد و گرد و خاک در هرات ادامه پیدا کنه.
بله.
حداکثر دمای هرات رو 31 تا 33 درجه پیش بینی می‌کنیم. و اما مردم شریف جلال آباد هم روز گذشته وقوع رگبار باران و رعد و برق رو شاهد بودند، اما برای امروز تا پایان هفته آسمان جلال آباد صاف تا کمی ابری، خصوصا برای فردا گاهی با وزش باد پیش بینی میشه.
بله.
در جلال آباد هوای خیلی گرمی مستقر هست و حداکثر دمای این شهر به 42 درجه تا فردا خواهد رسید.
درست.
اما در قندهار آسمان صاف و آفتابی، گاهی با وزش باد پیش بینی میشه که انتظار میره روز جمعه افزایش سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک رو در قندهار شاهد باشیم. تا پایان هفته در گرمترین ساعات روز دمای قندهار 38 تا 39 درجه ثبت خواهد شد.
درست.
میمنه هم امروز تا پایان هفته آسمانی صاف و آفتابی رو داره. در ساعت بعد از ظهر گاهی افزایش سرعت باد در میمنه اتفاق میفته. طی این مدت حداکثر دمای این شهر حدود 28 درجه پیش بینی میشه. و اما در پایان شهر بامیان هم مانند شهرهای جلال آباد و فیض آباد ساعت بعد از ظهر دیروز شاید رگبار باران و رعد و برق بوده. امروز به تدریج ابرناکی در این شهر کاهش پیدا میکنه، اما فردا بعد از ظهر هم مجددن انتظار رگبار پراکنده باران و رعد و برق رو در بامیان داریم.
خب.
بامیان در بین شهرهایی که وضعیت جویش ذکر شد خنک‌ترین شهر هست و حداکثر دمای بامیان تا پایان هفته بین 15 تا 17 درجه پیش بینی میشه. من دیگه عرضی ندارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین جانتان جور و خداحافظ شما.
متشکرم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، قندهار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کاف از صبح، مجله صبحگاهی رادیو دهی، کاف از صبح.
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافسو،
مجله صبحگاهی رادیو دری، کافسو.
به به، کوکو جان خوش آمدی.
تشکر بچم.
کاکا جان یک سوال اجازه است؟
پرسان کن.
اگه همه خودت مثلا در فلان دایره حکومتی یک مسئول می بودی چی میکردی؟
او بودی تو مرا ریشخند میکنی؟
خدا نکنه کوگو، چرا ریشخند کنم؟ چرا؟
گوش کو، این سوالت مثلی است که یک خبرنگار
خب
بره پیش مردم از نو بپرسه که میشه بگویی کمی نظر در مورد مورد چی هست؟ خب اگه اون نفر مثل مواری خوب آدم باشه میگه او بیا در مرا ریشخند میکنی، اگه مثل مواری آدم خوب میناباشه دیگه شاید کدومش دادانمو خبرنگار بیدنه.
خیلی من دیگه بسیار چانس آوردیم که دیگه خودت یک کاکای خوب هستی دیگه.
چانس خود چانس کردی، حالی سوال پرسان کردی من برای که دلت نشکنه یک جواب برات میتوم.
خب من پرسان کردم یا سوال خفا میدی دیگه؟ نه
میتونی سوال تو تکرار کنی که چی گفته بودی؟
خب اگر در فلان دایره حکومتی یک مسئول میبودی چی میکردی؟
پس اگر خودت در فلان دایره حکومتی یک مسئول میبودی چی میکردی؟
سوال منی میبود دقیقاً.
خب برای من مهم است که او فلان دایره حکومتی کدام دایره حکومتی باشه، در هر دایره حکومتی انسان نباید مسئول شود.
چطور متوجه نشدم چرا کاکا؟
گوش کو، برای که آدم باید ببینه که برای همون فلان دایره حکومتی آیا به درد میخوره یا نه.
خب
آیا برای فلان دایره حکومتی مسلکی هست یا نه؟ اینطور نشوه که همی که برایش بگوین که مسئول فلان دایره حکومتی باش یود
پایلوش بدوه دیگه،
دستفشان و پایکوبان و طوله زنان و دولکوبان و کتر و شیدی بخشکنان و ملاق زنان
طوله زنان و دول و اینا کلن ممنوع شده.
منظور که یک قسم نشوه که پایلوش خود به همون فلان دایره حکومتی برسنانه. خب
از این نظر ندیده بودم عزیز آقا.
بله هر کسی را بهر کاری شاختن و سلام. بخش اول کاکاگری هم تمام.
بخش اول تو خود گفتی بخش اول، هنوز کار دارم کرد امروز، هنوز کار دارم. همینجا هم باش دورو بر کاکا جان، باشی دلم گرم است، زنده باشی، بخیر باشی، سلامت باشی. کافسو بدم همیتیم ساعت 8:22 به وقت کابل است. پیامک های کافه‌سوبی. خانم حلیمه از لوگر گفته کسی که با سرشته و با برنامه عمل کنه مسئول واقعی است. نجیب الله از غور گفته مسئول با سرشته با اندیشه و برنامه کارها را به درستی انجام میده و پیش میبره. سپاس از یک شما که پیامک های خوب و فراوانی را بر ما امروز چهارشنبه هفته خرداد یا جوزا روان کردین. خب کافسو بدم هم میتونیم بخشای مختلف داره. سوال موضوعی فقط یادتون باشه که مسئول با برنامه چی ویژگی هایی داره.
شما از همه دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما پیدا
کنیم. دانشا را کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی.
دستگیر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
چه دولت اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشه.
داینده بخیر پلان مایی است که
دامیدار و قناعت دارن. برادر جانی بل دائم و کارشان شکر.
بخیر بیم طرف کار بیم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. سیستم صحی افغانستان با وجود پیشرفت‌های مثل افزایش تعداد مراکز صحی از 598 در سال 2004 میلادی به 2684 مورد در سال 2017 میلادی، همچنان با کمبود تجهیزات پیشرفته، کادر متخصص و مسلکی و دسترسی محدود در مناطق روستایی و اطراف مواجه است. بیش از 87% جمعیت به مراکز صحی در فاصله 2 ساعته دسترسی دارند، اما کیفیت خدمات به ویژه در مناطق دورافتاده و صعب العبور بسیار پایین است. شفاخانه‌های تخصصی اطفال مانند اندراگاندی در کابل روزانه صدها کودک پذیرش می‌کنند، اما ازدحام، کمبود تجهیزات مدرن، نبود پرسنل کافی، درمان بیماری مانند لوسمی و سوی تغذیه را دشوار ساخته و بسیار از فامیلا برای درمان به سفرهای طولانی یا خارجی وابسته و مجبورند. با این حال افتتاح شفاخانه تالاسیمی اطفال در ایراد با ظرفیت 100 بستر که با حمایت خیرین ساخته شده و به برابرداری رسیده یک نقطه امید میتونه حساب شود. انتظار میره که مرکز با تکمیل تجهیزات نیاز به سفرهای خارجی برای درمان تالاسیمی را کاهش بده و آرزو میکنیم که شفاخانه به زودی کاملا مجهز شود و خدمات مؤثر به کودکان مبتلا ارائه بده. دیروز ما یک گزارش داشتیم که یک مرکز بهداشت دهان و درمان دهان و دندان در غرب کابل افتتاح شد که وام میتونم یک قدم خوب و مؤثر باشه. خب راجع به این بحث بیمارستان که در هرات صحبت کردیم، آقای فیض احمد محمدی همکار ما در هرات یک گزارش داره و میشنم.
در میان هوای گرم و پرشور هرات صدای کلنگی بر زمین خورد، صدایی که نوید بخش زندگی و امید برای هزاران کودک در غرب افغانستان است. در مراسم رسمی با حضور وزیر صحت عامه، والی هرات، سرمایه گذاران و جمعی از نیکوکاران تهداب نخستین شفاخانه کمپلکس فوق تخصصی اطفال در سطح کشور گذاشته شد. این پروژه درمانی قرار است با ظرفیت 400 بستر و مطابق با معیارهای جهانی در 8 طبقه ساخته شود. این شفاخانه در زمینی به مساحت 20,000 متر مربع و شامل بخش‌های مراقبت‌های ویژه، تداوی بیماران قلبی، لابراتوار مجهز، بانک خون و مرکز مشاوره ساخته خواهد شد. دکتر جلالی، وزیر صحت عامه افغانستان، ضمن تقدیر از این اقدام خیرخواهانه مردم هرات، آن را یک دستاورد بزرگ در سکتور صحت کشور خواند و تاکید کرد که با بهره برداری از این شفاخانه، باشندگان ولایت هرات و سایر ولایات غرب افغانستان از خدمات صحی با کیفیت بهره مند خواهند شد. و افزود: وزارت صحت عامه در تلاش است تا با ساخت کلینیک در 318 ولسوالی کشور با هزینه بالغ بر 7 میلیارد افغانی زمینه دسترسی مردم در تمام نقاط افغانستان را به خدمات صحی بهتر فراهم سازد.
شفاخانه پچی پجیچ باندې مول شوی دی جنرال هسپتال دغی افتتاح او شاهدان بود.
در همین حال والی هرات با تاکید بر اینکه این شفاخانه برای محرومترین قشر جامعه ساخته می شود گفت هرات در حال تبدیل شدن به پایتخت دوم افغانستان در عرصه‌های اقتصادی، علمی و تکنولوژی است و ساخت این مراکز صحی گام مهم در همین راستا است. مولوی اسلامجار ضمن این که از وزارت صحت عامه به منظور ارتقای شفاخانه حوزه هرات به 1000 بستر درخواست کرد تا در این خصوص توجه جدی مبذول شود.
زاید کردن کارکنان و دکتران شفاخانه حوزوی، شفاخانه نسای ولادی که گاهی اوقات به خاطر کمبود پرسنل متاسفانه مریضان ما با دست و پنجه نرم میکنند، و تبدیل کردن شفاخانه حوزوی به یک شفاخانه 1000 بستر انشاءالله العزیز.
وی تصریح کرد برای اعمار شفاخانه جدید در هرات 300 جریب زمین در نظر گرفته شده که توسعه خدمات شفاخانه ای را در این ولایت غربی افغانستان در پی خواهد داشت. وی از پزشکان و متخصصان افغان مقیم خارج کشور خواست تا به وطن بازگردند و در راستای خدمت به مردم و کشورشان سهم بگیرند. اما این پایان کار نبود. در همان سفر وزیر صحت عامه نخستین شفاخانه 100 بستر مخصوص تداوی بیماران تالاسمی اطفال را در هرات افتتاح کرد. مرکزی که به گفته مسئولان کمبود ظرفیت درمانی برای بیماران خون را تا حد زیادی برطرف خواهد کرد. مولوی جلالی اظهار داشت که وزارت صحت عامه تلاش می‌کند تا هر چه زودتر این شفاخانه را تجهیز کرده و تشکیلات مورد نیاز آن را منظور سازد. والی هرات در این مراسم نیز از تلاش‌های سکتور خصوصی و خیرین در ساخت این مرکز صحی قدردانی کرد و تاکید نمود که با بهره برداری از این شفاخانه مشکل کمبود ظرفیت برای درمان اطفال مبتلا به بیماری‌های خونی به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. محمد یونس قاضی زاده، رئیس هیئت امنای اعمار شفاخانه تالاسیمی، ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن تجهیزات لازم این مرکز به زودی به بهره برداری کامل برسد.
تمام بخشایی که برای یک شفاخانه از لابراتوار، اتاق عمل، بستر، دیالیز و تمام موارد در این نقشه گنجانده شده و امکانات کامل او را دارد.
در کنار همه چالش ها و درد هایی که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند، ساخت این شفاخانه ها روزنه ای از امید گشوده است. امید به آینده ای که در آن هیچ کودکی به دلیل نبود امکانات صحی رنج نکشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
کاف صبح رادیو دری، ساعت 8:32 و 22 ثانیه و در محضر کاکا انور عزیز هستیم. کاکا جان
بایی
هستی دیگه؟ نه
در خدمتانم.
امی درس نخوندن دخترای بالای صنف 6 یک چالش است در افغانستان دیگه؟ نه
چالش؟ نه، کی گفته چالش است؟
خب ایره خیلی ها میگن رسانه ها پرداختن به این قضیه.
خیلی ها میگن، بگویم و من چی؟
اینی خیلی چالش نیست، چیست خیلی؟
این چالش نیست، این چالش سازی است.
خب خب چالش سازی؟
بله.
قضیه که مبهمتر شد، یعنی نظر دیگه دارین شما؟
بله، یعنی یک چالش ساختگی دیگه.
خب ولی آخر
آخری کشیده نداره. گپی است که بعضی وقتا تو میای از قصد یک گدوودی برام اندازی که هوش مردم گم شد و تو کارو دیگر انجام بدی.
یک کمی روشنی پرت که کازم بخیر من کلوان شدم.
خب بله، این یک مثال برات میگم که خوبم تو بفهمی.
خب
کد یک نفر یک غوری قابلی رو خورده رو ایشتی.
خب
میبینی که او چی یک قابلی مزه داری.
خب
اینجا عقل حکم میکنه که تا میتونی خودت زیادتر بخوری و اون نفر دیگره نمانی که بخوره.
خب
چی بکنی؟
خب
یا نفر در گپ میگیری یا او رو با یک چیزی مصروف میسازی. مثلا برش میگی که اونو نفر میشناسی. تا روی خود دیگه طرف میکنه تیزی کده یک لقمه چرب و نر میدنی با بدن نصف گوشتارم نوشی جان میکنه.
خانه میکنی
رقم کارا دیگه.
کاکای تو گپای میزنی که دم عقل مرچم نمیرزه فاینی.
باش پروشه ریشخندی کاکا روی دیش گرفتی. اینا رو کدام چیزی میگم ایدام رویدی.
چرا خسرت بد بخورن گپای من؟
یه جان من واج نکن
بابا، مزار رفیق شد نگه.
چیش رو خدا بسته کنون، جان خدا واج کنون باز دیگه رقم میشه.
کاکا انور خب بریم به سراغ پیامک ها. خانم فوزی از اروزگان گفته که مسئول با دانش و برنامه ریزی امور به سوی بهبود هدایت میکنه. شکیب از پنجشیر گفته مسئول با سرشته و برنامه با دقت کارار انجام میده. و میراز فاریوم گفته که مسئول با برنامه با تلاش و تدبیر به اهداف والا دست پیدا میکنه.
دولت ما افغانستان یک کیس یک مورد استثنایی است، خیلی سخت است که به حساب بگویم یک فردی کارایش خوب هست یا کارایش بد هست به این دلیل که برنامه ریزی داره یا به این دلیل که برنامه ریزی ندارد. ولی اگر یک مثال عملی بزنیم، به دلیلی که تاسفانه هنوز که هنوز هست منصوبین حکومتی بیشتر از طریق روابط در چوکیهای خود هستند و آنطور که باید گرچه بهتر شده ولی اونطور که باید شایسته سالاری نیست.
متاسفانه همینطور که ما میبینیم الان در کشور عزیز ما افغانستان نارامی هایی که هست اجازه نمیده که مسئولین ما یک برنامه ریزی درست و دقیق داشته باشند، به خاطر که وقتی که آدم میخواد یک برنامه ریزی کنه فقط برنامه ریزی شرط ملاک نیست، خیلی از شرایط دیگه هست که باید وجود داشته باشه که ما بتانیم برنامه را درست پیاده کنیم. و در حیطه دولت و یک کشور هم امنیت بالاترین چیزی هست که اصل هست که دولت بتانه برنامه ریزی خوبی داشته باشه و او را ارائه کنه.
اینک و در ادامه کاف صبح در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه در کابل. طرح و پلان داشتن در حوزه‌های مدیریتی جامعه چقدر مهم است و اگر مسئولی بدون برنامه باشه چی خواهد شد؟
سلام به همه عزیزان کافی صبح، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین، سر حال باشین و روزای خوب در پیش داشته باشین و امیدوار هستم تا این دمم که رسیدین قشنگ و خوب گذشته باشه. در خصوصی که داشتن طرح و پلان در حوزه های مدیریتی جامعه ما چقدر مهم است و اگر مسئولیت بدون برنامه باشه چی خواهد شد، آدمای کلان اگر بی برنامه باشه چی میشه، در این مورد باید بگویم که داشتن یک برنامه برای هر کس مهم است. اول داشتن پلان به خاطر این مهم است برای یک فرد مسئول که کیفیت کار را بالا میبره. باید پلان و برنامه داشته باشه، چون پلان و برنامه در جامعه ما، در شغل ما، در کار ما کیفیت کار ما را بالا میبره. ما در یکی از برنامه های گذشته گفتم که خوب است برنامه های ما درج اوراق شوه، نوشته شوه، از ذهن ما بیرون بره، چون آنچه که در ذهن است اکثریت موارد خوبی است ولی تعهد و الزام زیاد در پی نداره، به عنوان یک هیجان و عطفه میگذره تمام میشه. اما زمانی که ما او را می نویسیم کیفیت کار ما را بالا می بره. تحقیقات گوناگون نشان می ده که وقتی هدف نوشته شوه، وقتی پلان نوشته شوه، در کیفیت پلان و برنامه افزایش میره. یعنی اگر قرار باشه ما یک هدف را تعیین می کنیم و ننویسیم به یک پیمانه می تانیم برش برسیم، ولی اگر هدف را تعیین کنیم و می نویسیم، این در تحقیقات مختلف ثابت ساخته که 20-22% در افرادی که ازشان تحقیق شده کیفیت کارشان بالا برده، یعنی او هدف ها حصول شده، او برنامه ها تطبیق شده. اما برنامه هایی که نوشته میشه ممکن فراموش شود. مثلا اگر قرار باشه که فردا 10 کار را انجام بدم و او را لیست کرده باشم، ممکن 7-8 کار را حداقل حد اکثر انجام بدم، ولی اگر نوشته نباشم ممکن 7-8 کار به ذهن ما بیاید و در بین 7-8 کار ممکن 4-5 کارش انجام شود. دومین نکته که میخوایم اشاره کنم، پلان ها معمولا در برنامه های گذشته اشاره کردیم، پلان ها معمولا از استرس و استراب ما را رها میکنه، به خاطر که ما میبینیم میشنیم و به دست ما میاید بعضی از نتایج و دستاورد ها و مو است که ما استراب ما و استرس ما کاهش پیدا میکنه. ولی اگر برنامه نباشه و روز یا هفته و ماها سر ما چپش شده بره و گذشتش بره، این مورد میتونه که استرس ما رو بالا ببره. ولی اگر ما برنامه داشته باشیم و ببینیم که اونه همون قسمی که روز میگذره کار ما همونه تمام شده رئیست، یا به اصطلاح انجام شده رئیس و همونطور راحت و آرام پیش میریم. سومین نکته ای است که از نظر اجتماعی شما یادآور شدین، برنامه ریزی و عدم برنامه ریزی، به خصوص عدم برنامه ریزی به شخصیت فرد در جامعه لطمه میزنه، خدشه وارد میکنه. یعنی شما وقتی یک فرد بی پلان و بی برنامه را میبینین، سبب میشه شخصیت ما خدشه دار شود. یعنی یک آدمی که هدف نداره، پلان نداره و بی مورد و بی هدف و بی مانا و بی برنامه زندگی میکنه، این میتونه که آسیب بزنه از لحاظ اجتماعی ما را. آخرین مورد هم میست که برنامه ریزی موجب هرج و مرج و نابسامانی در کار ما نمیشه و اگر ما برنامه داشته باشیم کمک میکنه که هرج و مرج و نابسامانی از بین بره.
خب تشکر از جناب عظیمی صاحب، کارشناس محترم برنامه، که مدام همراه کافه‌سوب همراه هستن و استفاده میکنیم از بیانات و نکاتی که مرتبط با موضوع برنامه طرح میکنن. و سپاس ویژه از شما شنونده های خوب که از جای جای افغانستان همراه ما هستین. انشالله که امروز و تانم روزی باشه که ساعت موفقیت آمیزی رو به شما هدیه کنه که یقینا در سایه تلاش و تدبیر حتما میسور است قضیه. همراه ما باشین. ساعت شد 8:41 و 36 ثانیه به وقت کابل.
مشکلات عمده هست در افغانستان که خاص است واقعا در این جامعه و از عوامل بازدارنده محسوب میشن که نمیتونن مسئولین دولتی و رؤسای عالی رتبه کشور 100% برنامه خود را تطبیق بکنن بر اساس برنامه هایی که در ذهن خود دارن یا در روی کاغذ انجام میتن در اول سال کاری خودشان. عوامل ناامنی و بسیار عوامل مختلف دیگه که در کشور و در جامعه ما وجود دارد نمیمونه واقعا که 100% برنامه به عین شکل تطبیق شود.
یک مسئول با برنامه وقتی به جنتری و تقویم روی میز کار خود یا محل کار خودش ببینه تکان میخوره که اوه هفتم جوزا 1404 شد، 69 روز از سال تیر شده، من در کجای کار هستم، پس نمانده باشم. خلاصه تکان میخوره تا 296 روز مانده سال تبدیل به روزهای موفق بسازه و کارنامه خودش به لحاظ کیفی بالاتر ببره. لطفا همراه ما باشین. پیامک میخوایم. زاهر جان از ننگرهار گفته کسی که با سرشته و با برنامه عمل کنه کارش بی نقص است.
معمولا هیچ وقت کارم با دولت پیش نامده، ولی خیلی شکایات میشنو آدم که مثلا برنامه ندارن. یک دفعه میگن 4 ساعت 11 میگن که ما یه وقت ناریم است، میگن تا 2 بجه وقتی برنامه باشه و زمان استفاده کنه 4 ساعت آدم در چه دمه همه مردم پشت دروازه منتظر باشه. اصلا این چیزای اینا فقط نمیشه برنامه خاص ندارن به خاطر اینکه کلا وقت کشی و روز تیر میکنن و یک زمان ماش برسه.
وقتی کسی که امون لیاقت اون چوکی را نداشته باشه، حتما اتو آدمی نیست که در برنامه ریزی خودم دست باشه، حتی آدمی نیست که شاید حتی اون برنامه ریزی درک کنه. اما مسئولین هم داریم که برنامه ریزی درست دارن، کار زیاد میکنن، اما به خاطر امون فساد در بدنه دولت هست و یک دست صدا ندارن، خیلی موفق به نظر نمیرسن.
خب تشکر. دوستای عزیز اشاره هایی داشتن به کیفیت و کمیت کاری در دوائر دولتی که الحق و الانصاف آل در دولت های گذشته مشکلاتی بود، اما یک تکان های خورده و ساعت مفید کار بالاتر رفته. انشالله که کار هم به کاردان ها سپرده شد و مردم رضایت بیشتری را کمایی کنند. کافه‌سوب و بخش های مختلفش به شما همچنان تقدیم می شود و زیبابت خوشحال هستیم.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
گپ صبح کافه صبح. و سلام بر عارف جان حسینی.
سلام بر شما ایم جاب، صبح شما بخیر باشه و سلام دارم به کافه صبحی های عزیز. صبح شما علی بخیر و سلامت امنیت باشد. با بخش گپ صبح همراه شما دوستان هستم ایم جاب. امروز 28 ماه می، روز جهانی اقدام برای سلامت زنان است.
خب بله،
این روز به ما یادآوری میکنه که سلامت زنان چقدر اهمیت داره و باید بر او تلاش کنیم. خب در افغانستان زنان با چالش‌های بزرگی در زمینه سلامت مواجه هستند، خصوصا در قریب به 4 سال اخیر. در سابق هم بوده اما در 4 سال اخیر جدی شده. با آگاهی و حمایت میتونیم گامی به سوی زندگی بهتر برداریم. بیایم با زبان ساده و برای همه در همین بخش وقت کمی که دارم در این موضوع صحبت کنیم. خب زنان در افغانستان چه در شهرها و چه در قریه ها محور خانواده هستند، اما اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و همچنین کمبود امکانات به سلامت خود کمتر توجه پیدا میکنند.
بله،
دسترسی به خدمات صحی با کیفیت یکی از بزرگترین چالش ها است. در بسیار از مناطق شفاخانه یا کلینیک در دسترس نیست یا فاقد تجهیزات کافی و دکتر متخصص است. بر مثال نبود قابله یا دکتر برای زایمان باعث شده که مرگ و میر مادران همچنان یک مشکل جدی باشه. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از هر 100 هزار زایمان تعداد زیادی از مادران به دلیل نبود مراقبت‌های مناسب تعدادی از اونها جان خود از دست می‌دهند. کمبود آگاهی درباره سلامت جنسی و باروری هم یک معضل دیگه است. در بسیاری از جوامع صحبت در مورد قاعدگی یا بیماری زنانه یک تابو محسوب میشه.
بله،
خصوصا در افغانستان، در مناطق جنوبی، جنوب شرقی. این باعث میشه زنان از مشکلات خود مثل عفونت های جنسی یا اختلالات قاعدگی به موقع آگاه نشوند.
و حتی عوارض روانی قضیه.
بله، عوارض روانیش.
در یک تنهایی مفرد زن رها میشه.
ممکن که یک دختر در سنین پایین اولین قاعدگی خود ببینه و حتی خجالت بکشه به خانواده بگویه.
بله،
پنهان کنه.
حتی همسرش. بله،
حتی به مادر خود یا مادر به پدر دختر میشرمه که بگویه و خیلی از ملزومات قاعدگی رو نتونن تهیه کنن. سوی تغذیه هم سلامت زنان را تهدید میکنه. بسیاری از زنان به دلیل فقر یا اولویت دادن به تغذیه خانواده غذای کافی و مقوی بر خود نمیتونن تهیه کنن که منجر به بیماری های مثل کمخونی و کمبود ویتامین میشه. خب افزون برای خشونت علیه زنان چه جسمی و چه روانی سلامت اونها رو به خطر مندازه. استرس، افسردگی و آسیب های ناشی از خشونت زندگی زنان را سخت‌تر کرده و کمبود مراکز مشاوره روانی این مشکلات تشدید میکنه. خیلی از دختران به خاطر محرومیت از تحصیل در این 3 سال مشکلات روانی پیدا کردن. بعضی از خانواده خب آگاهی عقلی و آگاهی اجتماعیشون بالا بود، اونا رو میبرن دختران به مراکز مشاوره و مشاوره میگیرن بهتر میشن، اما بعضیا با اون دخترها برخورد میکنن، ببخشن، میگن تو دیوانه شدی، تو روانی شده، تو رو باید ببرم به مرستون، تو رو باید ببرم به جای دیگه و این مشکلات دختران را میتونه وضعیت سلامتیشون را بدتر کنه. وضعیت کنونی برای زنان حتی نگران کننده تر است. در 3 سال گذشته محدودیت های شدید بر آموزش زنان و دختران، خصوصا ممنوعیت تحصیل در رشته های طبی، آینده سلامت زنان را تهدید میکنه. خب بدون تربیت دکتران، نرس ها و قابله های زن در یک دهه دیگه ممکن است که دسترسی زنان به خدمات صحی تخصصی به شدت کاهش پیدا کنه. دیگه در بخش زنان یک نرس یا یک قابله یا یک دکتر متخصص زن نباشه، چرا که بسیاری از زنان به دلایل فرهنگی ترجیح میتن توسط دکتران زن معاینه شون. وقتی دکتر زن نیست که پیش دکتر مید نمیره. و محدودیت ها همراه با کمبود امکانات چشمانداز نگران کننده بر سلامت زنان متاسفانه ایجاد کرده. خب با این حال بانوان گرامی، شما حق دارن سلامت و قوی باشین. سلامت شما سلامت خانواده و جامعه است. چند تا راهکار ساده و عملی بر مراقبت از خودتون پیشنهاد میکنیم در نظر داشته باشین. اولی که مراجعه به مراکز صحی داشته باشین، حتی اگر کلینیک دور است، برای یک چکاب منظم سالانه 6 ماهه، خصوصا در دوران بارداری یا بر مشکلات قاعدگی خودتان، دخترانتان به مراکز صحی حتما مراجعه